آب بر زبان. یه وقت رستم دید فرهاد داره میاد، رسید. رستم گفت چرا احترام نمیذاری؟ گفت قربان اگر بخواد کسی به مافوقش احترام بذاره با کدوم دست میذاره؟ گفت دست راست. گفت ببین دست منو. رستم نگاه کردی دست فرهاد از دو جا خورد شده، باد کرده، ورن کرده. گفت این بلا رو کی به سرت آورده؟ گفت شخصی به نام کلاهور. گفت بیا آوردش پیش کیکاووس. گفت قربان این نامه رو بنویسین بدین به من، برم جواب بیارم. آتش به جان افروختن از بحر جانان سوختن، باید ز من آموختن کار من از این کارها. مجددن یه نامه کیکاووس دستور داد به دبیر، نوشت جواب یا جنگ یا باج و مالیات باید بدین به اولاد. مهر امضا. رستم نامه رو گرفت داره میره، خبر دادن به الونچا مجددن پیک میاد. مجددن به کلاهور گفت کلاهور با یک دو سه هزار نفر از در گرگان اومدن بیرون. رستم داره میره، یه درختی بزرگ خشکه. رستم با رخش پیچید بغل این درخت، اینطور که حکیم فردوسی میگه، یه دستی دست انداخت این درخت گرفت، یک قوت از ریش کند هرد کرد بیانداختون نزد ایشان رسید، سواران بسی زیر شاخ آورید. شاخهای درخت رفت اینجای سربازای کلاهور، یه دیر شاخهای درخت کشت. کلاهور رنگش پرید. رسیدن کلاهور گفت تو کی هستی؟ گفت من یه سرباز ایرانیم. اسمت چیه؟ گفت اسم من فرخ. برای چی اومدی؟ گفت نامه آوردم. گفت اول یکی نامه آورده بود، من نامش گرفتم. رستم گفت حالا نامه ما رو بگیر. گفت کسی که میخواد نامه به ما بده باید یه پنجه تو پنجه من بندازه. گفت شما کی هستی؟ گفت به من میگن کلاهور پنجه تاب. کلاهور یک قوت. رستم گفت حالا نوبت منه. یک قوت از مچ گفت ترق، قوت دوم از ساعد گفت قرق، یک قوت دست کلاهور از کتمش کشید بیرون. گفت کلاهور دستت تو دست من گروه، هر وقت دستت از گرو در آوردی ادعای پنجه تابی بکن، بس مهمیز زیرش حکم رخش. گفتن به الونچا داره میاد، کلاهوشی شد. گفت دستش کند انداخت تو بیابون بابا. گفت اومد اینجا بهش جا ندین، بذارین به قول معروف کنف بشه، خجالت بکشه. رستم رسید از رخش پیاده شد، به رخش گفت مواظب باش، پله ها رو گرفت. از در باقرگاه اومد تو، یه نفر این دم نشسته خیلی بزرگه، گردن کلوف قوی. رستم از در اومد تو، گفت درود به کسی که یزدان پاک را میشناسه. پاشو جا تو دل من. این سردار گرگانی گفت میخوای جای من بشینی؟ اول اگر تونستی من از روی کرسیم بلند کن. رستم گفت بلند میشی یا بلندت کنم؟ برق خنجر کشید اجا پاشد رستم رو بزنه. رستم بند دستش ده گرفت، این مشت گره کرد، با مشت شنون گذاشت و فرقش این طوری گرفتش از در بارگاه پرد هش کرد بیرون. گفت جام ساقی از ترسش لرزون لرزون. رستم جام رو گرفت، گفت اول جواب نامه. الونچا نامه رو گرفت،
اول به نام نامی یزدان باگ، دوم از طرف من کیکاووس به تو الونشاه گرگانی و و و یا بادباج و مالیات رو بدیه. اولاد بن مرزبون یا آماده جنگ الونشاه گرگانی ورداش نوش آماده جنگ باش. نامر رستم گرفت امضاش خوش نشده رستم با رخش پیچ هیچ خبر دادن به کیکاووس رستم داره میاد. رسید نامه را داد به کیکاووس. کیکاووس نامه را خون گفت ای دل غافل، الونشاه میخواد با فیلای جنگی حمله کنه. خب اینجا دوست پی چی میگرده؟ پی بازار آشفته. الونشاه میخواد با فیلای جنگی حمله کنه، رستم هم اینجاست. آرش گفت چه کنم، رستم رو تو این جنگلای مازندران گمش کنم؟ اینجا نباشه که الونشاه بتونه کار خودش انجام بده. آرش اومد به رستم گفت جان پهلوان، میل داری بریم در این شکارگاه های مازندران یک هوایی بخوریم؟ رستم هم خیلی به شکارگاه مایله. گفت که الونشاه میخواد حمله کنه. گفت میریم این نزدیکا، زود بر میگردیم. گفت اگر که کیکاووس اجازه داد میریم. آرش با رستم آمدن پیش کیکاووس، احترام گذاشتن. قربان ما میخوایم بریم این شکارگاه های نزدیک. گفت برید جاهای نزدیک، صدای طبل جنگ بلند شد خودتون رو برسونینا، الونشاه یه مرتبه حمله نکنه به ما. رستم با آرش رفتن، یه خورده که رفت ان آرش به رستم گفت جان پهلوان یه چیزی من شنیدم. رستم گفت چه شنیدی؟ گفت شنیدم گفتی اگر اسبی بتونه با رخش در تیز روی سرعت با رخش بتونه بیاد، رخش به اون میبخشی. رستم گفت همینه. گفت خب با رخش شما، منم با اسب خودم، ببینیم اسب من جلوتر میری یا رخش. گفت یه خوردم مره جلو. آرش یه خودم رفت جلوتر. رستم زد بغل گوش رخش، گفت سمت نازمه اپرش نامدار، مهمیز زیگر شکم رخش. بقیه داستان در برنامه ای بعد. شنوندگان عزیز، عزت قرینتون باد.
قسمت 50 از قهوه‌خانه چارسوق رو با صدای مرشد ولی‌الله ترابی شنیدید. امیدوارم لذت برده باشید، که قطعا این اتفاق در درون شما هم افتاده و حال و هواتون بهتر شده و قشنگتر شده و آماده اید که همین روند رو با هم پیش ببریم تا دمدمای صبح. و مژده باشه برای شمایی که منتظرید تا از فیه مافیه برای شما بخونم، از کتاب فیه مافیه که از سخنرانی های مولانا جلال الدین بلخی است، در بین عوام که در کوچه و خیابان و برزن و بازار راه می رفته، بر سوق راه می رفته و مردم گردش می آمدن و این سخنرانی ها رو گوش می دادن. و حسام الدین چلبی که از یاران نزدیک مولانا بوده به همراه پسره بزرگترش سلطان ولد می نوشتند این سخنرانی ها رو و به تحریر در میارند. می خواهیم قسمت هایی از کتاب فیه مافیه رو با هم مرور کنیم. سعی می کنم و سعیم بر اینه که یک فصل کاملش رو براتون بخونم. اگر می خواهید خودتون رو آماده کنید، یک نفس راحت بکشید و دل بدید به دریای عشق. در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شوند که نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل در هر پیشه‌ای و صنعتی و منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیر ذالک می کنند و هیچ آرام نمی گیرند، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است. آخر معشوق را دلارام می گویند، یعنی که دل به وی آرام گیرد. پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی ها و مقصود ها چون نردبانی است و چون پای های نردبان جای اقامت و باش نیست، از بهر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و در این پای های نردبان عمر خود را ضایع نگرداند. سؤال کرد که مغولان مالها را می ستانند و ایشان نیز ما را گاه گاهی مالها می بخشند، عجب حکم آن چون باشد؟ فرمود هرچه مغول بستاند همچنان است که در قبضه و خزینه حق در آمده است. همچنان که از دریا کوزه یا خمی را پر کنی و بیرون آری، آن ملک تو گردد. مادام که در کوزه یا خم است، کس را در آن تصرف نرسد. هر که از آن خم ببرد بی اذن تو قاصب باشد، اما باز چون به دریا ریخته شد بر جمله حلال گردد و از ملک تو بیرون آید. پس مال ما بر ایشان حرام است و مال ایشان بر ما حلال است. لا رهبانیت فی الاسلام، الجماعت رحمتون، مصطفی صلوات الله علیه کوشش در جمعیت نمود که مجمع ارواح را اثرهاست بزرگ و خطیر. در وحدت و تنهایی کی آن حاصل شود؟ و سر این است که مساجد را نهادند تا اهل محله آنجا جمع شود تا رحمت و فایده افزون گردد، و خانها جداگانه برای تفریق است، و ستر عیبها فایده آن همین است، و جامع را نهادند تا جمعیت اهل شهر آنجا باشند، و کعبه را واجب کردند تا اغلب خلق از شهرها و اقلیمها در آنجا جمع گردند. گفت مغولان که اول در این ولایت آمدند اور و برهنه بودند، مرکب ایشان گاو بود و سلاحاشان چوبی بود. این زمان محتشم و سیر گشتند و اسبان تازی هرچه بهتر و سلاحهای خوب پیش ایشان است. فرمود که آن وقت که دل شکست و ضعیف بودند و قوتی نداشتند، خدا ایشان را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد. در این زمان که چنین محتشم و قوی شدند، حق تعالی با ضعف خلق ایشان را هلاک کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان عالم را گرفتند، نه به زور و قوت. ایشان اول در صحرایی بودند دور از خلق، بی‌نوا و مسکین و برهنه و محتاج. مگر بعضی از ایشان به طریق تجارت در ولایت خوارزمشاه می آمدند و خرید و فروختی می کردند و کرباس می خریدند جهت تنجامی خود. خوارزمشاه آن را منع می کرد و تجار ایشان را می فرمود تا بکوشند و از ایشان نیز خراج می ستد و بازرگان را نمی گذاشت که آنجا بروند. تاتاران پیش پادشاه خود به تضرع رفتند که هلاک شدیم. پادشاه ایشان از ایشان 10 روز مهلت طلبید و رفت در بن غار و 10 روز روزه داشت و خضوع و خشوع پیش گرفت. از حق تعالی ندایی آمد که قبول کردم زاری تو را، بیرون آی، هر جا که روی منصور باشی. آن بود چون بیرون آمدند، به همر حق منصور شدند و عالم گرفتند. تاتاران نیز هشر را مقرند و میگویند یرغویی خواهد بودن. فرمود که دروغ میگویند، میخواهند که خود را با مسلمانان مشارکت کنند، یعنی ما نیز میدانیم و مقرریم. اشتر را گفتند که از کجا میایی؟ گفت از حمام. گفت از پاشنت پیداست. اکنون اگر ایشان مقر حشرند، کو علامت و نشانان؟ این معاصی و ظلم و بدی همچون بخها و برف هاست، تو بر تو جمع گشته. چون آفتاب انامت و پشیمانی و خبر آن جهان ترس خدای درآید، آن برف های معاصی جمله بگدازند. همچنان که آفتاب برف ها و یخ ها را می گدازد، اگر برفی و یخی بگوید که من آفتاب را دیدم و آفتاب تموز بر من تافت و او بر قرار برفت و یخ است، هیچ عاقل آن را باور نکنند. محال است که آفتاب تموز نیز بیاید و برف و یخ بگدازد. سوال کرد که یکی نذر کرد که روزی روزه دارم، اگر آن را بشکنند کفارت باشد یا نه؟ فرمود که در مذهب شافعی به یک قول کفارت باشد، جهت آن که نذر را یمین میگیرد و هر که یمین را شکست بر او کفارت باشد. اما پیش ابو حنیفه نذر به معنی یمین نیست، پس کفارت نباشد. و نذر بر 2 وجه هست، یکی مطلق و یکی مقید. مطلق آن است که گوید علیه اصوم و یومن، و مقید آن است که علیه کذا انجا فلان. گفت یکی خری گم کرده بود، 3 روز روزه داشت به نیت آن که خر خود را بیابد. بعد از 3 روز خر را مرده یافت. رنجیده و از سر رنجش روی به آسمان کرد و گفت که اگر عوارض این 3 روز که داشتم 6 روز از رمضان نخورم، پس من مرد نباشم از من صرفه خواهی بردن؟ زکریا علیه السلام حق تعالی وعده کرد که تو را فرزند خواهم دادن. اون فریاد کرد که من پیرم و زن پیر و حالت شهوت ضعیف است و زن به حالتی رسیده است که امکان بچه به حمل نیست. یا رب از چنین زن فرزند چون شود؟ قال رب انی یکون لی غلاما و قد یلغنی الکبر و امرأتی عاقر. جواب آمد که هانی زکریا، سر رشته را گم کردی. صد هزار بار به تو بنمودم، کارها بیرون اسباب آن را فراموش کردی. نمیدانی که اسباب بهانه‌اند؟ من قادرم که در این لحظه در پیش تو صد هزار فرزند از تو پیدا کنم، بی زن و بی حبل. بلکه اگر اشارت کنم در عالم خلقی پیدا شوند تمام و بالغ و دانا. نه من تو را بی مادر و بی پدر در عالم اروا گذاشتم و هست کردم و از من بر تو لطف ها و عنایت های سابق بود پیش از آن که در این وجود آیی، آن را فراموش کردی؟ در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوبتر، اما محبوب مجنون نبودند. مجنون را می گفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او می گفت که آخر من لیلی را به صورت دوست نمی دارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامی است، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم که از اون می نوشم و شما را نظر بر قدح است. از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جوهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به از آن قدح و از صد چنان قدح. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد، همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روز 5 بار خورده است. هر دو در نان نظر می کنند، آن سیر صورت نان می بیند و گرسنه صورت جان می بیند، زیرا این نام همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی و آن شراب را جز به نظر اشتها و شوق نتواند دیدن. اکنون اشتها و شوق حاصل آن تا صورت ببینی در آن مکان نباشی و چگونه میخواهی که معشوق ببینی؟ صورت این خلقان همچون جام هاست و این علم ها و هنرها و دانش ها نقش های جام است. چون جام شکسته می شود آن نقش ها نمی ماند؟ پس کار آن شراب دارد که در جام غالب هاست و آن کس که شراب را می نوشد و می بیند که الباقیات و صالحات. ساگل را دو مقدمه می باید که تصور کند، یکی آن که جازم باشد که من در این چه می گویم مخیطم غیر آن چیزی هست، و دومان که اندیشد که به از اینو بالای این که گفتی حکمتی هست که من نمی دانم. پس دانستم که از سؤال و نصف العلم از این روز. شنیدید از کتاب فیه مافی بود، گفتار مولانا جلال الدین محمد بلخی که به کوشش حسام الدین چلبی گردآوری شده بود.